بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رسیدیم به این فراز که اظهار می داریم در محضر اولیاء معصوم آخذون به قولکم عاملون به امرکم مستجیرون بکم زائرون لکم آئذون به قبورکم. عرض میکنیم که ما اون چه شما میگویید رو پذیرا هستیم، آخذون به قولکم و عاملون به امرکم، و در ازای اون سخنانی که شما می‌فرمایید ما عامل و انجام دهنده امر شمایی، مستجیرون بکو به شما پناه میاریم، زائرون لکو زیارت کننده و زائر شماییم، لائذون آئذون به قبورکم پناه آورنده و التجا کننده به قبر شما هستیم. خب میدونین که بهترین معارف در رابطه با اولیاء معصوم به دست میاد، طبیعی هم هست. کسی تشنشه، بهترین راه اینه که به اون چیزی که عین تریس رجوع کنه. حالا کسی تشنشه بقیه چیزها را استفاده کند، اونجور که باید و شاید تشنگیش رفع نمیشه. این که شیعه متوجه است برای بهترین فکر و بهترین عمل به کاملترین انسانها رجوع کنه، این یک شعور بزرگی است. نتیجهش هم امروز شما می‌بینید که زیباترین فکر در این جهان امروز مشخصا تشیع است. همین اخبار رو امروز گوش دادیم، خود یکی از ایستگاه‌های آمریکا لو داده که ترور دانشمندای هسته‌ای با برنامه آمریکا و با آموزش اسرائیل توسط منافقین انجام شده، که خودشون هم جا خوردن که حالا این چرا اینجور گفت. از ما کار نداریم به این که چطور میشه کشورهای تو این دنیا بیان آدم ها را بکشن که دانشمندن. یعنی اگه این کارا عیناً تو آمریکام شده بود ما میگفتیم کار زشتیه. یعنی مثال از که زشتی هایی که بشر ازش سر میزنه دو نخش رو دنبال کنید، به افکاری میرسه که اون افکار پسته است که این اعمال پست میشه. و حالا این طرف شما ببینید انقلاب اسلامی چی میگه؟ 33 سال است میگه میخوایم مستقل باشی. اون که قشنگ ترین شکل زندگیه که میخوام مستقل باشه. هیچ هم که به کسی تجاوز نکرده، به قول خودشون میگن ایران در طول تاریخش هیچ وقت متجاوز نبوده است، تجاوز بهش شده است و دفاع کرده است ولی متجاوز نبوده است. میخوام یه مسئله ملموس رو مثال بزنم تا قضیه روشن بشه. چرا شما تو این فراز میایید این پناه آوردن به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین رو یکی از افتخارات خودتون میدونید؟ خب برای اینکه تو این رجوع شما اصلا یه جنس دیگه میشید. امروز شما ببینید تو دنیا شیعه یه جنسی دیگه است. به قول یکی از اساتید قشنگ میگفتن، گفتن اصلا ما کاری به سنی و شیعه بودن نداریم. قشنگ ترین فکر رو که ما بخوایم تو امروز دنیا بدون حب و بغض و غرض ورزی و حزب و گروه بررسی کنیم، آیا جز همینه که حضرت امام میگه؟ یعنی میگه حضرت امام سخنشونه که جمع کنی، این همه آقای راشد القنوشی هست، ان رهبر ان نهزه، ایشون 14 سال پیش اومده است یک کتاب راجع به امام نوشته است، تبعید هم بوده است اون روز در انگلستان. اصلا حرفش همینه، میگه این مرد احیا کننده دیانت هست، چون میدین اونشون سنیه و نمیخواد هم شیعه بشه. همون وقت هم که اومد در از انگلستان برگشت تونس، گفت نه من شیعم نه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. شاید منظورش این بود که یه همچی انتظار بزرگ از من نداشته باشین. از صحبتهایی که بعد کرد نشون میده نه، فهمش الحمدلله خوب است. در دعوتش کرده بودن در قطر یه صحبت خیلی خوبی کرد، انگار بهتر از ما میفهمد که این کشور در چه شرایطی است و چه آینده‌ای داره. ما این فراز رو میخواییم این نکته رو اول درش لحاظ داشته باشیم که چرا ما به این خانواده رجوع میکنیم، چرا حرف اینا رو میگیریم. خب اینکه عقل داریم، یعنی از سر یه تحقیق و بصیرت داریم میگم آقا ما آخذون به قول کن، ما آخذ مثلا استمرار رو میرسونه، یعنی اصلا بنامون اینه که حرفی شما رو بپذیریم، در ذیل حرف شما حرفی کس دیگر هم میپذیریم. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ما که حرف امام مستقیما پذیرفتیم، چون دیدیم حرف قرآن و اهل البیت هم میگه پذیرفتیم. از حضرت باقر علیه السلام میپرسن که این آیه ای که میگه فلینظر الانسان الی طعامه یعنی چی؟ آیه ظاهرش این است که آدم باید به این غذایی که میخوره نگاه کنه، هرچی ها نخوره. حضرت میفرماند یعنی بنگرد ببیند دانشش رو از کی میگیره، فکرش رو از کی میگیره. همطوری که نمیشه هر فکری رو که گرفت واقعا مردم چوبش هم میخورن یا نه. کسی از اهل البیت نگیره، ببینید از این سیدی، از این اینترنت، از این سایت، از این همکار، از این هم سفر، همطور هر روزی یه جوری است. مرصفیهان را رو باید هر هوا چون که نبودشان گرانی قوا. چرا این جور میشه بشر که قدیمی ها میگفتن یارو یه روده راست نداره، یعنی واقعا هر روز یه جور فکر میکنه، میاد پلوی میشینه اینجوری میشه، میره پلوی میشینه اونجوری میشه. خب ما میگویم ما اینجور نیستیم، ما از هر کسی چیزی نمیگیریم که اینقدر در به در باشیم و بی سر و سامان. آخذون به قول کن، ما فقط از شما میگیریم، میفهمیم از چی بگیریم و کجا رجوع کنیم. دومیش در واقع نتیجه اولی است که چی عاملون به امر کن. حالا وقتی حرف از شما بگیریم کدوم کارا میکنیم؟ کاری که اینا میگن؟ کدوم عمل انجام میدیم؟ عملی که اینا میگن؟ یعنی نتیجهش این میشه که انسان دیگه عملش عمل زنده میشه. یکی از بهترین عمل زیر این آسمان انتظار فرج است. یعنی شما انتظار فرج رو وردارید از زندگی، هیچی نمونه. شما این اروپایی کجا میخوام برم؟ نمیدونه. بقیه فقط این شیعه است که میدونه کجا میخواه بره. یعنی به ما گفتند که انتظار الفرج من الفرج، دارم فراز قبلی را به این نسبت میدم، اما چون اگه این باشد در فراز قبلی عرض کردیم که مرتقبون لدولت کن منتظرون لامر کن. میگیم خب نه، ما چون شما بهمون گفتین منتظر باشید، اولا خودمون رو نمیبازیم، در ثانی بهترین فکر رو کردیم و بهترین عمل، انتظار خودش عمله. اگه یادتون باشه در قبل از این جنگ 22 روزه غزه، این خالد مشعل و اینا اومدن ایران، آقا باشون یه صحبت مفصلی کردن خیلی اساسی، حرفشون هم همین بود که شما در مسیر حق دفاع از حقید، اگر که اطمینان داشته باشین به مدد الهی محکم واسید حتما پیروز میشین. حالا کیه؟ وقتی که همه شواهد نشون میده که اسرائیل و آمریکا و شیخای عرب دست به دست هم کردن که غزه را نابود کنن. این که من میگم قبل جنگ 22 روزه قضیه این بود که دقیقا سنداش لو رفت که سعودیا با اسرائیل و آمریکا و مصر برنامه ریخته بودن که به کل این قسمت غزه را، حالا که حماس اومده سر کار، به کل از بین ببرن و بعدم با یه تبلیغاتی کار تموم کن. یه همچی فضایی همه هم میدونستن. آقا گفتن اگر واسید اعتماد داشته باشید به مدد الهی پیروز میشید. اینا میگن عاملون به امرکم، یعنی ما اون چه شما گفتید عمل میکنیم. شما گفتید که اعتماد، چون آقا که از خودشون یه حرفا نمیزنن که، یعنی اینا عین حکم الهیه. تو همین روزای ده فجر گاهی صحبت امام هم میذاشتن، امام فرمودن نخیر هر چی من میگم باید عمل بشید. بعد فرمودن من که خود منم از خودم نمیگم، خودم از شما بیشتر اونچه که معتقدم و عمل میکنم، چون از خودم نمیگم. اینجا دیگه در واقع حضرت امام هم که از خودشون نمیگن که یکی میگه آقا کتابیان، چون بحث این بود که آقا تنازل، حالا تنازل که آقا حضرت امام یخته کتا اومدن، گفتن میگه من میتونم کتابیان، من ابدا نمیتونم کتابیان. چرا؟ برای اینکه حرف خودم آدم میتونه کتابیاد، وقتی حرف حق است که نمیشه کتا اومد. که میگن شیعه سمج از شیعه تاریخ مقاومت است، خب برای اینکه حرف خودشه نمیزنه. شما حق ندارین رو حرف خودتون کوتاه نیان. آقا چرا کوتاه نیان؟ آقا یکی مثلا بگه آقا به این دلایل حرف شما درست نیست، خب باید کوتاه بیان. قدبازی است کوتاه نیان. ولی در وقتی که حرف خدا رو میزنید نمیتونید کوتاه بیان. اینجا میگن که آقا ما ای اولیای الهی، ای ائمه معصومین، ما هر چه شما گفتین عمل میکنیم، ما اومدیم یه همچین زندگی داشته باشیم. مستجیرون بکو، اصلا از این بالاتر اومدیم پناه به شما ببریم. خیلی قشنگه، یعنی بهترین زندگی پناه به محمد و آل محمد. حالا برای اینکه این بخته براتون ملموس بشه، بین خدا خدا بیان یه مقایسه بکنید. این نظام شاهنشاهی، حضرت امام در 14 خرداد فرمودن از من بشنو، از اسرائیل نشنو. همون 15 خرداد و 14 خرداد، 14 خرداد اینا گفتن که 15 خرداد امام گرفتن، یعنی گفتن از من بشنو از اسرائیل نشنو. خب حالا اگه از امام شنیده بود، شاه به کی پناه برده بود؟ به علما. علما هم که حرف خدا رو میزنه، علما که به اهل البیت پناه بردند، خب عزیز میشدن اینا. خب به قول خودشون پناه بردن به آمریکا. خب دیگه ذلت از این بالاتر، ذلیله دیگه، ذلت که شاخادوم نداره که. یه چیز عجیبی است که انسان‌ها برسن به این که در مسیر زندگی باید به اولیای معصوم پناه بیارن. به قول حافظ قشنگ میگه که، یعنی میخواد بگه این خانواده را باید رجوع کامل بهشون داشت، میگه بگذار تا ز شارع میخانه بگذاریم، شارع یعنی همون جاده دیگه، بگذار تا ز شارع میخانه بگذاریم. همیشه وقت میگن میخانه یعنی رابطه حبی، به ما گفتن ائمه را محبت بهشون داشته، حب امیرالمومنین، برای همین میخانه میشه، نگفتن مدرسه. ز شارع مدرسه که او وقت نمیریم پیش پیغمبر و ائمه، میریم پیش معلما. بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این دریم. اهل البلد از بحر جرعه ای، یعنی این پناه بردن، پناه بردن برای تمام زندگی نجات پیدا میکنه، تمام ابعاد زندگی یه شکل قدسی میگیره. شما تو این فراز در واقع در این شخصیت خودتون رو شکل میدید که مستجیرم بکم، فداتون بشه، ما اون بدهیم که به شما پناه ببریم، خانواده‌ای که با حب قلبی و شوق روحانی به اینها انسان یک حیات بزرگ پیدا میکنه. پناه به پیامبر، آل پیامبر، طرف مقابلش. شما حالا اگه اومدین به غیر اینا پناه بردین، حتما ذلیل میشین. چرا؟ برای اینکه برای شما تنها پناه را همینا گذاشتن. یکی بگید ما کاری به هیچ کدوم اینا نداریم، نمیشه، نمیشه همچی دنیایی خلق نکردن. مثل این است که یکی بگه من کار به خدا ندارم، نه دشمن خدا نه دوست خدا، این همین بی حرمتی به خداست. برای اینکه خدایی در این عالم هست که معبود باید باشه، تو وقتی که خدا رو معبود قرار ندی عملا بی حرمتی کردی به خدا. این دین خدا اومده میگه باید حب اهل البیت داشت، بنابراین آدم باید خودش بسازد برای این حب. میگید که پناه به شما آوردم، پناه قلبی و شوقی و ارادتمندانه. زائر لکم، وقت زائر شما. یکی از عالی ترین معارفی که ما داریم اینه که بلدیم به زیارت امامی بریم که به ظاهر رحلت کرده، شهید شده. فرمان که بهترین زیارت، زیارت قلبی است، که قلب برد با اون انسان الهی رابطه قلبی پیدا کنه. خب حالا سوال میشه با امام رحلت کرده راحت میشه رابطه قلبی پیدا کرد یا با امام زنده؟ یکی از اساتید رو حساب میفرمان ظاهرن اینا در مماتشون بیشتر دستگیری میکنن، نه اینکه نتونن تو حیاتشون، برای اینکه ظاهر در حیات اینا درست به اینا رجوع نمیکنه. یعنی بدبختی ماسا، نه اینکه اونا کم داشته باشه. اون وقت در زیارتشون آدم که میره دیگه نمیشه که بره شکل و شمایلشون رو ببینه که، پس در واقع قلبش رو برمیداره میره که رویت قلبی صورت بگیره، اشراقات وجود مقدس اونا به قلب ظاهر برسه و این عملی میشه. یکی میگن اگه درست بتونیم ادب نگه داریم، جمله اینه، میگه دمی با دوست در خلوت، به هست 100 سال در جلوت. چرا؟ خودشون هم عجیب اینا میدونن، دائم حرفشون است که پیامبر خدا، این روایت از اول میبینی این هست تا حالا، میفرمان هر کس من را، قبرم را بعد از حیاتم زیارت کنه این همه برکات. یعنی وقت چندین روایت داریم راجع به برکات این، یعنی از وقتی هم که حضرت زندند و دارن بحث چرا میکنن که زیارت من رو بعد از اینکه رحلت کردم شما جزء برنامه های کمالی خودتون قرار بدید. چرا؟ چون در واقع یک نوع ارتباط خلوتگونه است با امام. خب نتیجش هم این میشه که انسان سعی بکنه یه ادبی نگه داره، ارتباط قلبی باشه، نتیجه میگیره. به ما گفتن قصد کنید، با طهارت باشید، حلالیت به طلبید و بعد برین زیارت اینها. یعنی چه؟ یعنی دل و قلب و ادبشو نگه دارین، با ادب برید، نتیجه میگیرین. گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. بحثش اینجا نیست، مرحوم شیخ عباس خدا رحمتش کنه تو مفاتی اون قسمتی که راجب زیارات صحبت میکنه، کل زیارات ده بیست نکته میگه. خب رو حساب میفرماد که نه، ما حق نداریم حتی در محضر امام، در موقعی که رفتیم زیارت امام کنار ذریح حضرت، بلند حرف بزنیم. این بی ادبی میشه. میگه در قرآن نداریم که کنار پیامبر اگه کسی بلند حرف بزنه یه نحوه بی ادبی است، به اعتبار اینکه حتی در قرآن میگه حبط عمل میشه، عملش باطل میشه. خب به جهت اینه که یه مقام است، باید این مقام رو حفظ کنن. یه صلوات بفرستید. این زائرون لکم داره میگه که در واقع شما دارین در محضر اولیاء معصوم میگوین من به عنوان زائر شما آمدم، یعنی اعتقاد دارم که شما را میشه در فوق مقام این که شما رحلت کردید زیارت کنم. به قول خودشون میفرمان که با این زیارت حجاب بین زائر و مزور کم میشه. دوباره عرضم و عنایت بفرمان، با زیارت اولیاء معصوم حجاب بین زائر و مزور کم میشه، زمینه اشراق انوار اونا فراهم میشه. حالا تو قسمت آخر شاید بهتر بتونیم این رو تبیین کنیم، چون میگوید لائزون آئزون به قبورکم، یعنی ما پناه بردیم به قبر شما. خدام چطوری باید باشید؟ چه قضیه ای تو این قضیه است که میشه به قبر ائمه پناه آورد؟ خیلی حیف است که آدم این قضیه را از زندگیش بیرون کند، هیچی گیرش نمیاد. من خودم نظرمه که شما در یه روایت داریم ای علی اگر کسی حب تو نداشته باشه عبادت سقلین بکنه به هیچی نمیرسه. وقت ما این وهابیا را که نگاه کنید، وهابیا غیر اهل سنت اند، وهابیا طرفدار ابن تیمیه، ابن تیمیه را اهل سنت قبول ندارند. خود علمای سنی مصر زندان کردند ابن تیمیه را و بعد در زندان مرد. اول اینا تو ذهنتون داشته باشید که رئیس وهابیا از نظر اهل سنت هم منحرفه. اون وقت این ابن تیمیه تو نوشت داشت یه نحوه دشمنی و امیرالمومنین داره. گفتم اهل سنت نوا، این وهابیا تحت تاثیر ابن تیمیه. خب روایت پیامبر چی بود؟ ای علی اگر کسی بغض تو را داره عبادت ثقلین بکنه از گردن میره جهنم. حالا اینو داشته باشید. خب حالا از گردن رفتن جهنم غیر این است که آدم نتونه زیارت پیامبر اهل البیت بکنه. دوباره تکرار میکنم، یعنی به نظر من اگه میخوان ببینین یه کسی خیلی از خدا دوره است، نبینین چقدر نماز میخونه، چقدر روزه بگه، ببینین اهل زیارت هست یا نه. دلیلمون رو ببینین، نمونه داریم دیگه. یعنی این بدبختا دیگه از این پایین تر نمیشه یه کسی بیاد که بگه نه اینا مردن. خودم من با خودم باشون دعوامون شد دیگه، گفت نه پیغمبر مرده است، تو در دیوار رو زیارت میکنی یا حرف میزه. خب من کار ندارم. ببینیم تا کجا یه کسی بدبخت میشه. حالا ما عکسش، خب عکسش نیست که آقا ما با زیارت نمیریم زیارت. آئزون لائزون به قبوره کن، پناه میبریم. آدم از چی پناه میبره؟ از بدبختی های قلبی و دنیای دیگه. شما وقتی که قلب دون آلوده است، خطورات داره، خدای نکرده منیت داره، کبر داره، و میخواین چیکار کنین؟ باید به اهل البیت پناه ببرین که عصمت کلن. خب حالا میگوی که به قبر شما من پناه میبرم تا نجات پیدا کنه. آقا پناه میبرین برای نجات. ببینین چقدر حرف تو این یه قسمت خوابیده است که اونجا قبلش گفتین زائرون لکو، اومدیم زیارت شما، بعد مطلب رو بازش میکنین چون تو این زیارت یه چیزی میخوام، پناه، پناه اومدیم ببریم. وقت به دل هر دو لائز و آئز یعنی هر دو پناه آوردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی چه؟ یعنی پناه آوردن. با اینکه یه معنا میده اما دوبار تکرار میکنین. حالا شارحین موندن میگن اولیش اخصص بعدش اعمس، ما کاری به اینا نداریم. یعنی میخوای بگو پناه آوردم، التجا میکنم به قبر شما. چرا؟ خب برای اینکه رجوع به امام حی حاضری است که با این پناه آوردن شما از فتنه های درونی و بیرونی نجات پیدا میکنید. خب میگوین نه، نگاه کنید. یعنی شما نگاه کنید آدم ها تو دنیا چند جورن. اونایی که پناه به انسان های معصوم و انبیا و اولیا نیوردن و مسئله شون رو با اینا حل نکردن، بگون کجا مسئله شون حل شده. ما گاهی برامون میگم بنده خدا و یه بنده خدایی خیلی مسئله داشت، بعد خب اهل اینا خیلی نبود، خیلی از این روشن فکر را بود. 5-6 سال پیش گفت نه آقا یکی اسم میگن تهران این هیپنوتیزم میکنه ده، خیلی کارش درست است، همه کارا را حل میکنه. آقا چند مورد هم ما که امید نداریم به این چیزا. گفت پول زیادی هم میسونه. خب پول زیادی هم گرفت، این بنده خدا رفت و پول زیادی هم دادا، بعد از 14 روز گفت مثل اول شدم. منم پیش بینی کردم، گفتم این تعلقای خیال میکنه، یه مدتی فقط میتونی داشتش. همین هفته این یک شنبه گذشته یه بنده خدا تلفن میکرد، گفت یه خانمی است استاد دانشگاه هست، روانشناس است، اگر که بریم پیش 100,000 تومان هر جلسه میگیره. گفته است 5 جلسه هم میگیرم نه مشکل روحی دا حل میکنم. این حرف گفتم خب این دکون که دکون خوبیه، از یه شیطونی پیدا شده. ببینید من خواهم بگم حالا یکیش حل شده. یه بنده خدا میگفت فلان دکتر خیلی خوبیه. گفتم که تو؟ گفت من 30 سال از کارشا میکنم. خب اگه 30 سال از کارشا میکنی که نشون میده دکتر بدیه. چرا؟ یعنی 30 سال از خوب نشده یا تعجبیه؟ آقا گفت نه 30 سال از کارشا کنی، یعنی سال اول رفته خوب نشده، سال دوم رفته خوب نشده، 30 سال. من نمیدونم این چه قاعده شه. به قول این آقای باربر میگه در دکترا کاری به پزشک نیست، اصلا اون تز دکترا رو میگه، میگه یکی از فنای دکترا این است که یاد میدن که چطوری افراد ضعفاشون رو نفهمه. یعنی کتاب علم و دین آین باربرا بخونید، تو این قسمت میگه که تو دور دکتری دو تا چیز یاد میدن، یه سری علم یاد میدن، یه سری فن یاد میدن. بعد میگه فنی که یاد میدن اینه که یه کاری میکنن که شما نفهمی که نفهمیدن. حالا مثال سادش، حالا خیلی ساده، مثلا شما میگه آقای دکتر، میگه نه این دیگه باید بری خارج. وقتی که بری خارج حل میشه یا نه، یا معلوم نمیشه که نمیدونند. با یه کلمه بری خارج شما میگه ها پس این علمش خارجه. وقتی خارج رفتی چی؟ منو نشو. خب ممکن است بگوی بشه، خب همجا میشو. گاهی مریضیه فقط یه زمان میخواد تا درست بشه. دیدین میگن سه روز سرماخوردگی را نری دکتر خوب میشی. حالا اگه رفت دکترم خوب میشی، خب برای چی خوب شدی؟ برای اینکه سه روز صبر کردی. مثال حالا من حالا زدی دکترا نیستم، میگم گاهی این مسئله را آدم یادش میره که این پناه آوردن ها یه نوع سرگردانی است، به غیر از اینکه ما باید نه تنها به زنده ائمه، به قبر ائمه پناه ببریم. و خب خودتون که الحمدلله علمش رو دارید که اینا اولا هر کسی چه امام چه غیر امام نظر به مدفن خودش داره، بر همین شما سر قبر بقیه هم میرین، کاری به امام. این یک. تازه اینا انوار قدسی هند، یعنی نظر به قبرشون دارن، هیچ میخوان دست ما رو بگیرن، گفتن بیان زیارت قبر ما تا ما شما رو دستتون رو بگیریم نجات بدیم به اون نور قدسی. برای همین شما در اذن دخولا میگین چی؟ میگوین که ما با این اعتقاد میام خدمت شما که شما تسمع و کلامی میشنوید و جوابم میدید، یعنی ما را بی جواب نمیگذارید، حداقل جوابش نیست که شوق مناجات با شما را خداوند در ما ایجاد میکنه. روی اساس میخوام عرض کنم این فرهنگی که به ما یاد دادن رجوع کنیم به اهل البیت در حیات و مماتشون، برای اینش که تنها راه نجات در این زمین ظلمانی همینه. در یه روایتی داریم از حضرت صادق فرمان که روایت این است که سؤال از صادق، از حضرت صادق سؤال شد عن مجاورت قبر امیرالمومنین، که مجاورت قبر امیرالمومنین چه نتایجی داره. فقال المجاورت عند قبر علی علیه السلام لیلتن افضل من عبادت 700 عام و عند قبر الحسین افضل من عبادت 70 عام. فرمان حضرت که یک شب موندن در جوار قبر امیرالمومنین از 70 سال عبادت بیشتر است، افضل است. و میفرمان یک شب موندن در کنار، گفتم 70 سال نه 700 سال و یک شب ماندن در کنار قبر حضرت سیدالشهدا به اندازه افضل است از 70 سال عبادت. نام حرف توش هست که چرا؟ یعنی حسین تمام عمر تو را به نورانیت میرسونه و علی 7 قرن، یعنی یک حیات تاریخی را به معنویت میرسونه. 700 سال خیلی علنه. دقت کردین این مدرنیته، حیات غرب علنه حدود 500 سال خورده ایشست، یعنی 700 سال عموماً یک تمدن بیشتر عمر نمیکنه. اون تمدن ظلمانی است. تقریبا حدس میشه، نمیخوام حالا قسم بخوره روش، که از این جمله میشه فهمید که دارن میگن میتونید حیات تاریخی دون رو نورانی کنید با رجوع به امیرالمومنین. اینجا خودش اما حرف ما تو این روایت اینه که ببینید چطوری در ذیل وجود مقدس قبر امیرالمومنین انسان را با اون همه معنویتی آشنا میکنه که اگر 700 سال عبادت کنی این همه حقیقت به قلب آدم نمیرسه. یا شما یه عمر عبادت کنین فرماد یک شب در جوار قبر حسین علیه السلام از 70 سال عبادت بیشتر اون نورانیت و قربا پیدا میکنه. این قضیه را دارید خودتون برای اینکه ملموس بشه بحث عرض میکنم که آیت الله محمد تقی آملی که اگه تشریف ببرین در صحن تبرسی اونجا دفنند، از است به یه نحوی میشه گفت مثلا استاد امثال آیت الله جوادی، آیت الله محمد تقی آملی، ایشون وقتی که از تهران حرکت میکنن برن نجف مجتهد بودند که میرن پادرس آیت الله قاضی. بعد خب ایشون تو تهران خودش یک کسی بوده است دیگه، بلند میشه میره تازه نجف و هی هر روزم مردم براش نام نسن که آجه آقا بیای داخل تهران به وجودتون نیازه. ایشون به آیت الله جوادی، طبق فرمایش آیت الله جوادی میگم، فرموده بودند که تنها کسی که تو نجف تونست زانوی منو جلوش خم کند آیت الله قاضی بود. یعنی وقتی رفتم نجف دم از همه اونا سوادم کمتر نیست حداقل، اما مرحوم قاضی زانوی خم کند یعنی دیدم من باید شاگردی شبه کنم. داستان مفصل زان. ایشون هم دیگه صف وامیسن شاگرد آیت الله قاضی میشن الان بعد از اجتهاد. بعد خب با مرحوم آیت الله قاضی میرفتن گاهی همین وادی السلام. ایشون میگه که خب ما میرفتیم چند تایی زیارت اونا میکردیم، زیارت اهل قبور میکردیم، میمدیم میدیم مرحوم آیت الله قاضی نمیاد، 2 ساعت میره تکیه میده به دیوار، همینطور تو فکرست، یعنی زیارتش یه جور دیگه است. ما پیش خودمون گفتیم آقا کار نداره، خب آره پیش از زور بعد از زور این همه درس و حوزه با اینا، هم تا پیش خودمون گفتیم و گذشت. اومدیم خونه، هم تا که دراز کشیده بودیم فکر میکردیم نامه از تهران اومده بود که آقا بیاین کار داریم و اینا، هم تا پیش خودمون خدا بریم نریم اینجا استفاده میکنیم بریم تهران، خب مردم هم میتونیم کاری برایشون بکنیم، خودمون بهره نمیبریم. گفتم که دراز کشیده بودیم، پامون به تاقچه بود که تو تاقچه قرآن بود، گفتم آیا این پاما درازه است به قرآن درازه است یا به دیوار درازه؟ ما که قرآن اون بالاست، ما این پایین پامون درازه است. همینطور فکری بودیم. گفت بعد یه گذشته بلند شدیم ما خدمت آقا رسیدیم، به نحوی یادیم فرمودن که فلانی منطقی تهرون نرو. گفت من تا این نامه تازه به دست من رسیده بود، هیچکی هم نمیدونست. گفتم که حاج آقا از کجا میدونین؟ گفت از همون وادی السلام که گفتی بیکاری ما اونجا نشستیم. پادم بالاخره یه نحوه بی حرمتی به قرآن است، دراز نه. میخوام نتیجه بگیرم که این مرحوم قاضی تو این زیارت چی گیر آورده است. خب حالا چند کتاب میخون اینا رو حالش میشو؟ کتابی نیست، روایت دقیقا میفرما در جوار امیرالمومنین یک شب موندن. حالا معنی باید بکنیم یعنی چه یک شب موندن؟ 700 سال عبادت رو بیشتر نتیجه میگیری، یعنی یه نوع حضور در عالم پیدا میکنه. که این مثال مرحوم قاضی که میتونه اینقدر حضور داشته باشه توی خونه ممتقی آملی، بفرمایید تو عالم ملکوت چقدر حضور داره. اخه این که نمیخوام اونجا باشه، ببینید همیشه این باشه، عرفا فضول نیستند، حتما بدونید. مثلا یکی بگه که های وای ها، طرف میگفت که رفتیم خدمت آیت الله بهجت، دیدیم که دارن میگن یا ستار العیوب یا ستار العیوب، موندیم که چرا آقا؟ گفت بعد اینجور نتیجه گرفتیم که قلب ایشون اونچنان در عالم حاضر میشه که تو کار مردم خود دیگه چشم قلبشون میبینه، بعد از خدا میخوان که خدایا اینا رو بپوشون که من نبینم بیکارم. دست خود آدم، من که نگاه کنم خب همه را میبینم، اما اینکه میخوام همه را ببینم یا نه لازم نیست. اینه که میگم این اول تو ذهنتون بشه، عرفا فضول نیست، نسته که فضول باشن دم درم راهشون نمیدن، اینا میخوام ملکوت را ببینن. اون وقت ملکوت تجلیات ناسوتی داره، نهت بفرما. یعنی شما وقتی صد پیشده نودم پیشده، شما که نمیخوای نودا صدا میخوای، اما نودم هست. این که اینا حاضر میشن حتی در حدی که آقای محمد تقی آملی رم میبینن، به جهت اینه که به مبادی این عالم متصل میشن. من میخوام همین نتیجه رو بگیرم که زیارت قبور اولیا و ائمه انسان را آنچنان در یک معرفت نوری و وجودی و اشراقی حاضر میکنه که به زبان این آدم بخوایم حرف بزنیم میفرمان که افضل من سبعین عباده، یعنی سبعین مع هفتصد سال عباده. این دیگه به زبان ما حرف زدن است، نه یه شعور برتر است. و همین هم باید برای خودمون حل کنیم، گفت که درون خانه دل را فرو روب، محیا کن مقام و جای محبوب. چو تو بیرون روی او اندر آید. دقت کنید، یعنی در زیارت رفتن یعنی خودمون رو نفی کنیم، به قلب با قلبمون رجوع به اهل بیت کنیم. چو تو بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. من حرفم همینه که یک شعور و معرفت و نورانیتی که حضرت امام معصوم داره به آدم میرسه. خدایا به حقیقت اولیاءت ما را از شدیدترین پناهندگان به قبر اولیاء معصومت قرار بده و بیشترین بهره را از این پناهندگی نصیب ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.